دقیقه 6 استاد غلامی 19/9/90 کتاب الحدود.
یه وقتی یکی از آقایون پولش بود خواست بره زیارت،
صفحه 261 صفحه
261 هرچی وایستادیم تملیک کرده بود دیگه. آره. بعد دیگه ما کاملا مایوس شدیم، گفت بفرما. آره. میخواد قصد قربت مشی بشه دیگه جدی که. بیار کردی خوبه انشاءالله. یه کوچولو هم زحمت هایی داره ولی برطرف میشه. همین خیلی گفتم دیگه. آره. مشکلاتی هم که پیش میاد رفع میشه. سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مال ابواب و مقدمات نکاح بود روایتی که شروع کردیم. روایت اولو خوندیم برای آقایون که گفتیم روایت معتبره هم بود، که نکات زیادی رو درباره ازدواج موفق تو اون روایت داشت. حدیث یک باب ششم ابواب مقدمات نکاح از این 30 جلدی یا جلد 20 صفحه 27. عرض کنیم خدمت شما از چیزهایی رو که مادر خواهر اینا رو میفرستید بررسی بکنن، فکر میکنم این روایت مناسب باشه که چه اموری رو باید. این حدیث چهارم همین بابه، اول و دومش تقریبا تکراریه، یعنی مطالبش تو اون روایت اولم اومده یا برخیاش تو روایات بعدی میاد که قرارو بخونم. حدیث چهارم حدیث معتبره هست، این حدیث اول دوم سوم چهارم همشون حدیث معتبر. عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، اصل روایت مال امیر علیه السلام، خیر نسائکم الخمس قیل و مل خمس. این خمس رو در روزت المتقین معنی کرده خانومی که این پنج صفت رو داره، چون ظاهر عبارت اینه که خمسه اصناف باید باشه، ولی به جای خمسه اصناف داره الخمس. برداشت مرحوم مجلسی اینه که خانومی که این پنج تا خصلت رو داره بهترین زنه. خیر و نسائکم خمسه اصناف نمیتونه درست باشه برای خاطر کلمه خیر. خیر و نسائکم الخمس، این بهترین خانوم اون خانومیه که این پنج تا صفت رو داره. اگر میگفت نسا خمس اون موقع میشد پنج سن. از خیر داره میگه، یعنی اوصاف یک خانوم خوب این پنج تاست. دو سه تای اول رو قاعدتا باید تحقیق بشه. الحینه، الحینه از همون هون هست، یمشون علی الارض هونا، درباره صفات مؤمن که گفتن، یعنی آرام، متواضع، آسان رفتارش، حرکاتش اینجوریه. یه انسان مؤمن وقتی داره راه میره خیلی آرامه، متواضعه، آسان راه میره، با زحمت نیست، با تکلف نیست. اولین صفت که باید دربارش تحقیق بشینی، یکی از صفات، یه تعدادی رو که خوندیم، یکی از صفاتی که درباره خانوم باید تحقیق بشه که خانوم ها میتونن، چون میرن عروس دیدن مثلا، اون چند ساعتی که هست ببینین حرکاتش تصنعیه یا یک رفتار متعارفشه، از حیث متواضع بودن، آسان بودن در رفتار. الحینه، اللینه، صفت دوم الحینه تو لینه. لینه یعنی انعطاف پذیر، خوش اخلاق، کسی که گذشتش زیاده مثلا. آره، این انعطاف پذیر در اخلاق، یعنی بدی ها رو وقتی طرف حساب رفتار بد باشه راحت ندیده میگیره. این لینه که میگن این انعطاف پذیر، این خوش اخلاق از این حیث که به این آسونی خطاها رو ندیده میگیره، به راحتی ندیده میگیره به آسانی. المعاتیه، مواتیه می نویسی، رو وابش همزه داره. المعاتیه یعنی مطیعه، که فرمان بره، فرمان بده نیست. این تو رفتارها میشه بفهمن، خانوم ها مهارت دارن برای فهمیدن این دو سه تا صفت. پس این دو سه تا صفت رو نوعا خانوم هایی رو انتخاب کنید که تجربه شون خوبه، عقل اجتماعیشون درست حسابیه، میتونن. پس هر خانومی رو نباید بفرستی، خانومی که بتونی این صفات رو از طرف شما نیابتا تشخیص بده. الحینت و لینت و معاتیه، سه تا کلمه، سه تا صفت رو داره منتقل میکنه، که البته صفت چهارم التي اذا كذب زوجها لم تكتهل بغمز حتى يرضى، وقتی زوج غضبناک بشه ازش، لم تكتهل بغمز، غمز هم آمدن پلکا رو میگن، غمز یعنی به خواب رفتن، خواب چشاش خوابو نمیبینه، اکتهال سرمه کشیدن دیگه، خواب چشاشو نمیبینه، پدیدار نمیشه، حتی یرزا، تا شوهر راضی بشه ازش، یعنی زود خلاصه معذرت خواهی میکنه، یه آدمیه یه همچه خصوصیتی داره. و ازا غاب انها زوجها حفظت و فی غیبته، وقتی شوهر نیست مراقبت داره از حیث اموال شوهر، فرزندان شوهر، خلاصه یه مدیریت خوبی خواهد داشت. این دوتا صفت خب خانوما نمیتونن، ولی اون سه تا صفت اول رو که آدم باید حواسش باشه تو تحقیقاتی که داره انجام میده، خانومهای با تجربه رو بفرسته. مثلا اگر مادرش همچه تجربه ای نداره، عمه خاله تجربه داره، اون همراه مادرش بفرسته که به راحتی تشخیص بدن اون سه تا صفت اول رو. فتلک عامل من امال الله و عامل الله لا یخیب، اینها امال خدا هستن و عامل خدا ناامید نمیشه. البته مرحوم مجلسی تو روضت المتقین تو ادامه جنبندی اینجوری کرده، احتمال داره این تفسیر همون روایت جهاد المرء حسن و تبعل، یه خانم خوب بخواد شوهرداری خوب بکنه ثواب جهاد رو داره، همچه خانومیه. ما از اون دید نگاه نکردیم، شما خانم نیستی بگیم چطور با شوهراتون باشی، ولی قبل از انتخاب میشه خانومی رو انتخاب کرد که موافق طبع شوهره، موافق طبع شوهر، این 4-5 تا صفت براش مهمه، که البته روایات دیگه هم هست که بیاری خدا هفته‌ای بعد. اما کتاب الحدود، فیه فصول، نه، کتاب الحدود فیه فصولون الاول فی حد الزنا بالقصر. اگر ممدود نخونی، مقصود بخون، مقصور بخونی، لغت اهل حجاز هست، قرآن هم همینجور لغت اهل حجاز دیگه، لا تقرب و زنا ممدود نیست، مقصور آیه لا تقرب و زنا. اما اگر بالمد بخونیم زنا آخرش حمزه داشته باشه، لغت بنی تمیم هست. در کتاب سه ها اون گوشه من یادداشت کردم که گفته لغت اهل نجده، ولی علی ای حال مشهور اینه که بالمد لغت بنی تمیمه، تمیمیه هست. و هو ای زنا، ایلاج البالغ العاقل، ولوج تو لغت به معنای دخول هست، مصدر ایلاج. شهید اول مصدر رو اضافی به فاعل کرده، ایلاج البالغ العاقل، مفعول به رو حذفش کرده از ذکر. علیکم السلام آقازاده، دیر کردی چرا؟ از فردا قانون منو میخوام اجرا بکنم، امروز حواسم بود، گفتم روز اول ممکنه ایده حواسشون نباشه، ولی حواست فردا باشه بیاری خودم. شهید اول اضافه کرده به فاعل، مفعول به رو حذف کرده، هم به جهت وضوح از نظر ادبی مفعول به رو میشه حذف کرد، هم از جهت تأدب. ولی شهید ثانی تو تفسیر کردن، تو شهر کردن، مفعول رو اضافه کرده، اونم توجیه براش آوردن از باب تفهیم یک مسئله حقوقی. تو تفهیم مسئله حقوقی تأدب به خرج نمیدن، پس از یک طرف برای اون آقا عذر آوردن که به جهت وضو و ادب حذف کرده، از این ورم برای این عذر آوردن که از باب تفهیم یک مسئله حقوقی نمیشه ادب به خرج داد، باید مسئله کامل تفهیم بشه. در هر صورت اضافه مصدر به مفعول با ذکر فاعل غلیل هست، شاذ نیست. شهید ثانی در واقع اضافه به مفعول کرده، البالغو برای عبارت شهید ثانی میشه فاعل، آره برای عبارت شهید ثانی، نه تو عبارت شهید اول. تو عبارت شهید اول که البالغه میخونی مضاف الیه ایلاجه، اما برای عبارت شهید ثانی که گفته ادخال الذکر میشه البالغو، تو عبارت شهید ثانی البالغو میشه. نه، ایلا ادخال و ذکر آلت رجولیته، آره اون معنی اینجا معنی مذکر نیست دیگه، جاهای دیگه بود. اضافه مصدر به مفعول با ذکر فاعل قلیله، به خلاف اضافه مصدر به فاعل که کثیره. آره تو سیوتی هم فکر کنم آقایون تو حافظه شون هست. چی بود؟ من اینجا دارم بیت شعرشو، و بعد جره لذی اوزی فله کمل به نسبن او به رفع این عمله، که حیف حافظم خوب نیست، اینجا قدیما یادداشت کردم. علی ای حال در هر صورت توجیه های زیادی اینجا بحث کردن رو عبارت، فقها توقف کردن تو عبارت ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأتن بل مطلق انسا. این که امرأه رو تغییر داده به مطلق انسا، انشالله اشکالیه که به عبارت شهید اول وارده. اگر شخص بالغ، یعنی با اون شرایط بالغ عاقل، با صبیه‌ای هم همخوابی داشته باشه، حد زنا جاری میشه. لذا که تعبیر امرأه غلطه، جزء نقدهایی است که خواهد اومد، ولی همینجا هم تصحیح کرده. بل مطلق انسا. کلمه فرج مشهور فقها ها تفسیر میکنن قبولن او دوبارن. کلمه فرج آیا تو لغت عربی فقط شامل قبول میشه یا شامل دوبار هم میشه؟ مشهور هم لغتن هم از حیث بحثای فقهی، هر دوتا رو میگن دلالت داره، قبولن او دوبارن. گرچه تو بحث روایش این مدار دعوا دارن که آیا جزو مواردی است که انصراف پیدا میکنه به متعارف، ولو وضعاً موضوع لش اطلاق داره، انصراف به متعاهد داره یا نداره. یه دعوایی است که نمیخوام وارد اون بحث بشیم، ولی این قبولن او دوبارن شهید ثانی چیزی اضافه نکرده. این قبولن او دوبارن همون تفسیر فرج هست که از نظر فقها هم شامل قبول میشه هم شامل دوبر مرعه. یعنی در واقع برای دوبر مرعه ما حد لوات پیاده نمی کنیم، اونجا هم حد زنا پیاده میشه. درباره دوبر مرعه حد لوات رو مطرح نمی کنیم، اونجا هم حد زنا مطرح میشه. اتفاق نظر فقه هاست، هیچ که نمی بره تو بحث لوات. فی فرج امرأت محرمت علیه، خانومی که برش حرمت داره، آیا این محرمتن؟ آره نه، یعنی اجنبیه هست دیگه، اجنبیه هست، زن اجنبیه هست که باش نمیتونه ازدواج بکنه، یعنی حرمت تکلیفی داره همخوابی، اون ایلاجش حرامه برش، میشه اجنبیه. در واقع برای کلمه اجنبیه محرمه آورده، یعنی همخوابی با اون حرمت تکلیفی داره. من غیر عقد نکاهن بینهما ولا ملکن، این درباره من غیر عقد نکاهن بینهما، آیا من بیانیه هست برای محرمه یا یک قید جدیدیه؟ بحثش خواهد آمد. این بحث تعریف رو ایشون مفصل آورده، جایی ندیدم تو کتابای دم دستی که آقایون مراجعه میکنن به این مفصلی درباره تعریف گفتگو کرده باشن. حتی کتابای حدودی که حاضرین هم نوشتن و قبل حاضرین هم نوشتن، در تعریف به این مفصلی نقد و بررسی نشده. یعنی یه چیزی فوق بحثای اجتهادی اینجا کار کرده رو تعریف، لذا تو تعریف بحث زنا خلاصه اینجا رو کار بکنید مجتهد دید. ایشون مفصل کار کرده، کتابای حدودی که من همین دو سه روزه بیکار بودم داشتم ورق می‌زدم، دیدم هیچ کجا به این مفصلی حتی حاضرین تعریف رو نقد و بررسی نکردن. تک تک نقدهاش خواهد اومد. این من چه منیه بحثش میاد، یه دعوایی روش. من غیر عقد نکاهن بینهما ولا ملکن، کنیزش هم نیست. این ولا ملکن رو شهید ثانی یه قید زده، من الفائل للقابل، مالکیت از ناحیه فائل باشه برای قابل که کنیزه، نه برعکس. برعکس حلیت نمیاره. یعنی اگر یک خانومی عبدی رو بخره حکم شوهرشو نداره، خانومی عبدی رو بخره حکم شوهرشو نداره، آقا اگر کنیز رو بخره حکم زوجه رو داره. تو کتاب نکاح اسباب حلیت نکاح رو که دارن میشمارن، یکیش عقد دائمه، یکیش عقد موقته، یکیش عمه هست، یعنی عمه انواع اقسامی داره، یه 3-4-9 بحث حلیت بحث عمه هست، مثل بحث خریدن یکی از اون موارده که اونجا 6-7 تا سبب حلیت نکاح میشماره، 3-4 تاش مال کنیزه، 1-2 تاش مال خوره که عقد دائم و عقد موقت باشه. برای کنی 3-4 نوع هست که اونجا بحثش کتاب و نکاح دیگه، چون بحث اما و عبید خونده نمیشه، اون تیکه کتاب و نکاح رو هم خیلی از استادا قیچی میکنن دیگه، نمیخونن. ولی الان جای بحثش اونجاست. اونجا میگن من الفائل القابل، مالکیت از ناحیه فائل اگر باشه، مالک بشه قابل را یعنی کنیز را، بالعکس حلیت نمیاره، برعکسش حلیت نمیاره. ولا شبهت، همینطور عقد نکاح نبوده، وطیه به شبهه بوده. وطیه به شبهه هم دو جوره یرحمکم الله، یه وقتی شبهه زوجیته، یه وقتی شبهه ملکیته. شبهه زوجیت مثل این که به کسی وکالت دادید برات خانومی پیدا کنه، بعد یک خانومی رو فرستاده منزل شما، فکر کردید شما این زوجه شماست، مثلا صیغه عقد هم خونده. همخوابی که صورت بگیره میشه وطیه به شبهه زوجیته، منشأ شبهه توهم زوجیت. آره، این شبهه از هر دو مورده، یعنی هم مربوطه به شبهه نکاح هست، هم شبهه ملکیت. گاهی هم ممکنه فکر کنید مثلا کنیزی اهدا کردن، هدیه کردن مثلا. علی ای حالن وطیه به شبهه زنا نیست. تعریف شبهه مفصلا تو کتاب و نکاح بحث میشه، دو تا بحث ارجاع دادیم به اونجاها که چطور کنیز موجب حلیت نکاح میشه، جایی بحثش تو کتاب و نکاست. دوم بحث شبهه رو، اینکه تعریف شبهه چیه، تو کتاب و نکاح گفتگو میشه که میشه تحریرم ببینید، این بحث تو تحریرم داره، بحثای کنیز و اینها رو نوعاً تو تحریر حذف کرده، نادرن خیلی کم فرع کوچیکی داشته باشه آورده، جایی که بحث مفصل داره وارد نشده. ولی این بحث وقتی به شبهه رو تو تحریرم میتونید ببینید، تو همین لمعه هم میشه دید، نوعاً بحث شبهه هم تو کتابون نکاح بحث میکنه. موجبتن لاعتقاد الحل، این تفسیر اون شبهه هست. شبهه به حدی هست که شخص اعتقاد حل داره. اعتقاد حل یعنی چی؟ یا اعتقاد حل قطعی داره یا به کمک اصل فکر میکرده این صیغه طلاقی رو که خونده غلط بوده، میگه میریم از آقای محل میپرسیم، صیغه طلاقی رو اجرا کرده، به زعم خودش غلط بوده، استصحاب زوجیت داشته، همخوابی کرده، اعتقاد حل داره به کمک استصحاب زوجیت، پس اعتقاد حلش ولو به کمک اصلی باشه، اعتقاد حل ولو به کمک اجرای اصلی باشه. این عرض کنیم خدمت شما، زنا صدق نمی کنه، میشه وطیه به شبهه. شبهتن موجبتن لاعتقاد الحل، اعتقاد به معنای قطع و علم نیست، گفتیم ولو به کمک اصلی باشه، مجوز داره برای همخوابی، ولو به کمک اصل. شبهه طلاق داره که طلاق دادم یا نه، اون موقع میاد عرض کنیم خدمت شما استصحاب ظاهری پیاده میکنه، اشکالی نداره، زنا صدق نمی کنه، وطیه به شبهه هست، بچه هم متولد بشه حلال زاده است. برای خانم هم زنه شد دیگه، زوجه شد دیگه. اگر زوجه یقین داره که حرام هست، نمیتونه خودش رو در اختیار بذاره، بشه قابل، حرامه برش. ولی زوجه هم باید شک داشته باشه. فرض اینه که زوجه خبر نداره، چون طلاق یه طرفه است دیگه، حضور زوجه که شرط نیست. موجبتن لاعتقاد الحل، اعتقاد حل رو هم تا حدودی توضیح دادیم، شاید مفصل ترش بازم بیاد. پس ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأة من غیر عقد ولا ملک ولا شبهة قدر الحشفه، قدر مقدار به معنای مقیاس، این کلمه مقیاس رو برای توضیح دادن عبارت لازم داریم، یه اشکالی داره رو کلمه قدر که انشالله بحثش میاد. قدر مقدار به معنای میزان و مقیاس، اندازه رو داره، مثل این که شما میگید جنابت، راه های تشخیص چیه؟ این علائم رو میخواد، نمیدونم کی نماز شکسته میشه، 4 فرسخ بره، میزان داره میده، ملاک داره میده. قدر الحشفه میگه این قدر الحشفه یا قدر الحشفه یا مقدار الحشفه، اون سر آلت مرد رو میگن، مفعول اون مصدر هست. مصدر چی بود؟ علاج. المصدر و بیهی که در اول کلام اومده بود، بردی تو خط تیره، مفعول مصدر المصدر به میره تو خط تیره. مراد از مقدار حشفه، مجموع حشفه باید داخل عورت باشه تا بهش بگن دخول صورت گرفته. دخول موجب غسل، مهر و زنا، یعنی حد زنا، دخولیه که کل حشفه غائب بشه. در واقع آلت مرد تا خط نگاه دخول انجام شده باشه، اینو بهش میگن دخول شرعی. فقط در بحث لواط هست، تو کتاب و نکاح اونجا یه بحثی دارن که اگر کسی که لواط انجام داده، خواهر، مادر، دخترش بر فاعل حرامه، اونجا صرف دخول کافیه، یعنی ولو بعض حشفه باشه. اونجا مشهور میگه بعض الحشفه کافیه. تنها جایی که این حکم استثنا میخوره تو اون بحث کتاب و نکاح هست که مشهور میگه بعض الحشفه کافیه، کثیری از حاضرین بعض الحشفه رو تو اونجا احتیاط واجب دارن، بعضیا گفتن اونجا هم دلیل نداریم، باید حمل کنیم به این دلیل، یعنی کل حشفه. پس تنها جایی که این تفسیر دخول استثنا میخوره طبق فتوای مشهور تو کتاب و نکاح، درباره حرمت نکاح با مادر، خواهر و دختر اون کسی که باش لواط شده مفعول. حد لواط بحثش فرق میکنه، اون تیکه فرق میکنه، اون بحث با اینجا فرق میکنه، بحث لواط میاد، ولی اون حکم مخصوص اونجاست. اما تو بحث لواط عقاب چیه، 3-4 مرحله عقاب داره بحث لواط که انشالله بحثش خواهد اومد. یتحقق قدر الحشفه به ایلاجها نفسها. این ایلاجها نفسها رو که تأکید آورده برای کسیه که حشفش سالمه. اگر کسی حشفش سالم بود، خب خود حشفه، خود شخص سالم باعث زنا میشه. ایلاج قدر الحشفه من مقتوع الحشفه، گیری که به مصنف میخواد بده همینه. عبارت شما فرد سالم رو نمیگیره، عبارت شما ناظر به تقدیری هست، یعنی مال مقتوع الحشفه است. شما فردی رو اونجا تو تعریف آوردید که از محل بحث جزء موارد نادر هست، مورد اصلیش رو نیاوردید، باید می آورد قدر باید می آورد الحشفه او قدرها، باید به این شکل می آورد، نیاورده، گیری خواهد داد. برای همین و این کان تناول عبارت مصنف للاول، هر چند عبارت مصنف میشه شامل فرد سالم هم بشود، ولی لا یخلو من تکلفن، چون مقدار و شی مقیاسه، گفتیم مقدار قدر، قدر مقدار، مقیاس میزانه، نه خودشه، خودشه به حساب نمیاد. لذا میگه لا یخلو من تکلفن، تکلفش هم توضیح دادیم یرحمکم الله، چون قدر، مقدار، قدر به معنای مقیاس هست، مقیاس بودن چیزی غیر خودشه هست. خب همون فرد سالم عرض کنیم خدمت شما معیار خود حشفه هست. ممکنه یک کسی مثلا حشفهش کوچیکتر باشه، یکی بزرگتر باشه، لذا معیار نداره. نفس حشفه شخصی ملاکه، معیار نگه نمیشه، معیار نمیشه. ای فی حالت دنباله تعریفه، لا یخلو من تکلفن اشکالش رد شد فی حالت کون المولج، یعنی فاعل دنباله تعریفی، یعنی فی متعلق به ایلاجه، فی حالت کون المولج آلمن به تحریم مختارن فی الفعل، آلمن در مقابل جاهلنه، جاهل به حکم، اون به تحریم رو اضافه کرده به خاطر اشکالی که خواهد کرد، یه اشکالی بر تعریف میکنه، با اضافه کردن این قید به تحریم میخواد اون اشکال رو مرتفع کنه. آلمن به تحریم مختارن فی الفعل در مقابل اکراه هست. فهنا قیودن، 10 قید در تعریف بوده، اگر یکی از این قیود نباشه زنا نیست، یکی از این قیود 10 نباشه زنا صدق نمی کنه. پس 10 قید مصنف در تعریفش آورده، یعنی یه حاکم شرط تو دادگستری باید 10 قید رو طبق فتوای شهید اول چک بکنه، بعد حکم زنا رو پیاده کنه، بعد حکم انشای حکم بکنه. اون آقای شاهدی که میخواد بیاد شهادت بده، شهادتش باید گویای 10 قید بشه. بعضی از این قیود رو اون قاضی خودش کشف میکنه، مثل عالمه به تحریم بودن، عالمه به تحریم بودن خود قاضی چجور کشف میکنه؟ میگه این در قم زندگی میکنه، مثلا علل قاعده حکم شرعی رو بلده، خیلی مستبعده که حکم بلد نباشه، از قرائن ظن قوی استفاده میکنه، ولی تازه مسلمون بود، عالما به تحریم دربارش احتمال اغلایی داره که هنوز عالم به تحریم نیست، قرآن هنوز یاد نگرفته، بحث زنا رو حرمت زنا رو در قرآن مثلا خوانده باشه. خب درباره اون چون ما احتمالش میدیم دیگه حد زنا جاری نمیشه. میفرماد هنا قیودن، 10 قید بیان میشه. اینی که گفتیم 10 قید اگر نبود زنا نیست، یعنی زنای شرعی، خیلی از این قیود زنا زنای عرفی هست، مثل جاهل به تحریم، کسی که تازه مسلمان جاهل به تحریمه زنای عرفی هست، اما زنای شرعی رو ما خوندیم، تعریفی که خوندیم. مثلا یکی از اشکالاتی که به شهید و دیگر تعریف کننده ها گرفتن اینی که این تعریف، تعریف زنای عرفی نیست، بیان موضوع له نیست. پاسخش هم خیلی روشنه، در مقام بیان تعریف عرفی نیستن، اصطلاح فقهی رو دارن تعریف میکنن. زنا از دیدگاه فقیه چیه؟ زنای شرعی رو نمیخواد برای تعریف کنه، یعنی موضوع له عرفی شو، موضوع له عرفی نمیخواد تعریف کنه، در صدد بیان موضوع له زنا هستن از دیدگاه فقیه، یعنی کجا صدق زنا میکنه و احکام زنا اجرا میشه، احکام زنا اجرا میشه، و الا این همه این شرایط موجود باید باشه، بعضی هاشو شهادت و شهود یا اقرارش دلالت میکنه، برخیش رو قاضی استظهار میکنه. معنیش این نیست این قیدا اگر یکیش نبود وطیه به شبه هست، گفتیم تعریف شبهه یکی از این 10 قید ماست، تعریف شبهه رو گفتیم تو کتاب و نکاست، زنایی که حد داشته باشه بار نمیشه، زنای دارای حد 10 قید داره طبق نظر شهید اول، نه این زنا اگر 10 قید یکیش نبود میشه وطیه به شبهه، مثل کسی که جاهله به تحریمه حد زنا جاری نمی کنیم، ولی بچهش هم حلال زاده نیست، بچهش هم حلال زاده نیست، چون وطیه به شبهه نبوده، وطیه به شبهه یکی از این 10 قیده. خود وطیه به شبهه تعریفش چیه؟ گفتیم تو کتاب و نکاح نگاه کنیم، یا لمعه یا تحریر الوسیله. هنا قیودون که 10 قید رو مصنف بیان کرده، دوباره میخواد 10 قید رو براتون تشریح کنه. احدها العلاج فلا یتحقق الزنا بدون علاج که تفخیز و غیر تفخیز، فقط دخول میفرماد موجب زنا فقهی میشه. و این کان محرمن یوجب و تعذیر تفخیز در ران قرار بده، فخیز یعنی ران. و این کان محرمن یوجب و تعذیره، هرچند اون کارها هم حرامه موجب تعذیر میشه ولی حد زنا نداره. ثانی ها کونهو یعنی ایلاج من البالغ فلو اولج السبیو، اگر سبی ایلاج انجام بده چه به سبیه چه به امرأه، سبی حد نمیخوره. بله اگر طرف مقابل امرأه بود به اون حد زنا میزنن، چون از طرف او این شرط محققه، بالغه هست. لو اولج السبیو عده و خاصه، سبی چون مکلف نیست تعبیر تعذیر نمی کنی، درباره سبی و مجنون تعدیب هست، اونجا تعدیبه. تعدیب چرا؟ تعدیب گاهی وقتا با ترسوندنه، همیشه این نیست که بزننش. تعدیب عده و به صلاح دید حاکم شرعه، ممکنه مثلا این بچه رو یه ادا برایش در بیاره، این بچه دیگه تا آخر اون زن نگیره چی برسه میخواد این کار رو بکنه مثلا، مثلا یه حاج آقای وحشتناکی حاکم شهر. این عدبه درباره مجنون هم میاد. تعدیب غیر از بحث تعذیره، تعذیر مجازاتی است ولی تعدیب مجازات نیست، تربیته.
سبیم و مجز باشه یا نباشه
فرقی نمی کنه. یعنی حد داره، فقط تعدیبه، قید تعدیبه. لو اولجس اولجس سبیه عده و خاصه. سالسوها کونهو یعنی بالغ عاقلن، عاقلن باشه. فلا یحد المجنون علال اقوا، درباره مجنون که انشالله بحثش خواهد اومد، قولی داریم از شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن براج، گفتن که اذا زن المجنون وجب علیه الحد، مجنون اگه مرتکب زنا بشه حد زنا برش اجرا میشه، بحثش میاد. اذا زن المجنون وجب علیه الحد، این علل اقوا اشاره به اختلاف فتوا داره. ابو صلاح حلبی مجنون رو دو دسته کرده، گفته یه مجنون، مجنونه حسابی گیج مطبقه، یه مجنونیه که نکاح رو میفهمه. اون مجنونی رو که نکاح رو میفهمه رو ابو صلاح حلبی گفته حد داره، اون مجنونی که اطباق داره حتی نکاح رو نمیفهمه اون حد نداره. پس ما تو این مسئله مجنون سه نظریه داریم، حاضرین همه نظریه شهید ثانی رو دارن، حاضرین همه نظریه شهید ثانی رو دارن. میفرمان فلا یحد المجنون علل اقوا، دلیلشون هم همینیست که اینجا آورده، لارتفاع القلم عنه. در واقع خلاصه کنم براتون، برای اجرای حد هم تکلیف داشتن فاعل لازمه، هم شرایط اون تکلیف باید محقق باشه. این مجنون اصلا تکلیف نداره، چه برسه نوبت برسه به بحث شرایط. در واقع دو تا رکن مهم ما داریم برای اجرای حد، تکلیف، شرایط تکلیف. سبی و مجنون اصلا تکلیف ندارن تا ما بخوایم اجرای حد بکنیم. برای اجرای حد این دو تا قید جزو ضروریات تحقق یک فاعل مختاره. یک فاعل مختار حداقل تکالیفش اینه که باید تکلیف داشته باشه، مکلف باشه. اینم دلیلش هم همین به ارتفاع القلم عنه، اما حدیث رفع قلم خودمونه. گفتن وقتی تکلیف ازش منتفیه عقوبت، داری یه بارت یادداشت میکنی؟ وقتی تکلیف ازش منتفیست عقوبت، وقتی تکلیف از اون منتفیست عقوبت متفرع بر آن تکلیف هم به طریق اولا منتفی میشه. عقوبت مترتب بر اون تکلیف هم به طریق اولا منتفی میشه. موضوع نداره دیگه، موضوع نداره. حدیث رفع قلم تکلیف رو برداشته، آیا عقوبت هم بر میداره؟ این جمله رو باید زمیمش بکنی. حدیث رفع قلم تکلیف رو بر میداره، آیا عقوبت هم بر میداره؟ میگیم بله، عقوبت ها مترتبه بر همون تکلیف هم. وقتی موضوع نداره عقوبتی هم نیست. عقوبت موضوع میخواد، موضوعش چیه؟ تکلیف. این رفع قلم شده تکلیف ازش. مثل یه گاو میمونه، نکاح رو میفهمه. نکاح فهمیدن به معنای مأمورون بهداشتن نیست. خطایی که ابو صلاح علوی کرده یه کوچولو اگه دقت میکرد قائل به تفصیل نمیشد، کلن فتوای شهید ثانی رو میداد. صرف این که یک فعل اختیاری انجام داده لذت میبره معنیش این نیست که مکلفه، به الا باید گاوارم بزن. آره، این پاسخی که دادن به ابو صلاح حلبی همینه. یعنی اون بخش اول رو ابو صلاح حلبی پذیرفته، قسم اول رو گفتی اصلا اختیار نداره، مطبقه، اصلا درک نمی کنه لذت نکاح رو. اون بخش پذیرفته، این بخش رو نپذیرفته، گفته این لذت رو درک میکنه، پس عقاب دارد. اگر این تیکه رو دقت میکرد که عقاب فرع تکلیفه نه فرع مطلق درک، لذا ما سبی ممیز رو حد زنا اجرا نمی کنیم، تعدید می کنیم. سبی ممیز درک می کنه، دربارش اجرا نمی کنیم حد رو. پس صرف درک لذت به معنای عقوبت نیست، ملازمه نداره با عقوبت. عقوبت با درک به اضافه تکلیفه، یه درک مقیده. درک به اضافه تکلیف با هم دیگه میشه عقوبت میاره. مثل سبی ممیز درک داره ولی تکلیف نداره. مجنون هم همونجور، درک ممکنه داشته باشه ولی عقوبت نداره. راست هم میگه ابو صلاح حلبی، دیوونا دو جورن. بعضی از این دینو دیوونا رو اگر یه خانوم بهش مزاح بکنه که میخوام زنت بشم خوشحال میشه، دیدم من. آره، بخواد بهش بگه خوشحال میشه. مثل طلبا که میخندن وقتی میگی میشه نیش عرشن عروسی، خوششون میاد. آره، مجنون مطبق نیستن. چیه؟ بهش برخور جهنم. خب، مجنون اونجوری نگفتیم که لارتفاع القلم عنه یستفاد من اطلاقهی، از اطلاق عبارت مصنف میفهمیم عدم الفرق بین الحر و العبد، حر بودن دخالت نداره. و هو کذالک، همین جورم هست. و این افترقا فی کمیت الحد و کیفیت، درباره عبد و کنیز رجم نداره، احکامشون متفاوته. از حیث این مال اختلاف در کیفیت، که در عبد و کنیز رجم ساقطه، یعنی یکی از شرایط رجم که باید زنای محسن باشه، در احسان حریت شرطه، بالغ عاقل حر. اونجا 5-6 تا شرط داره، بحث احسان میاد. در بحث احسان حریت شرطه، رجم مال زنای محسنه است، تو بحث احسان حریت شرط. عبد و کنیز رجم نمیشن. این از حیث کیفیت با حر فرق میکنه. از حیث کمیت هم حدشون نصف حره، شلاق عبد و کنیز نصف شلاق حر و حره هست. اونم از حیث کمیت هست. اختلاف در کمیت و کیفیت دارند، اما تعریف زنای فقهی شاملشون میشه، تعریف زنای فقهی شاملشون میشه. نوع عقوبت متفاوته. ما بحث ما سر تعریف، سر عقوبت نیست. لذا این که میخواد تعریض داره میزنه. بعضی هایی که تو تعریف زنا مثلا قید و حرم آوردن اشتباه کردن، قید و حر رو تو تعریف زنا آوردن اشتباه کردن. تفاوت در عقوبت به معنای تفاوت در تعریف نیست، به عبارت دیگه تفاوت در محمول به معنای تفاوت در موضوع نیست. موضوع زنا محققه، عقوبت و محمولهاشون فرق میکنه، یکی رجم میشه یکی رجم نمیشه، یکی حدش نصف دیگریه، محمولها متفاوته. معناش این نیست که موضوع حکم متفاوته، ما در مقام تعریف موضوع حکمی، نه در مقام بیان محمول حکم که عقوبت باشه. تفاوت در عقوبت به معنای تفاوت در موضوع نیست. این اشتباه رو بعضی ها کردن، ایشون هم یه حق با مصنفه که این قید رو از تعریفش انداخته. صحیح همینه، توجه اگه می کردن دیگران هم این قید رو تو تعریف زنا نمی آوردن. یه پس گردنی بزنی آقازاده سیدم هست می چسبه اصلا سادات رو. آره خب بزن، چرا می ترسی؟ آره ببین ببین این اگه خانومش میدید ها نفرینت میکرد. دون آذری خوب. چی؟ اون چی گفتی؟ معنی کردیم این افترقافی کمیت الحد محمولاشون مختلفه. بحث احسان نیست، ما اینجا تعریف زنا رو داریم میکنیم، تعریف احسان رو که نمیکنیم. اون تو بحث احسان رو گفتیم قیدش رو میاریم، تو بحث احسان اونجا میاریم. البالغ العاقل الحر میاد. البته دو تا شرط دیگه هم داره، 5 تا 6 تا شرط داره اونجوری که یادمه، یکی دو تا سه تا چهار تا 5 تا شرط داره بحث احسان، که انشالله بحثش خواهد اومد. تو بحث احسان اونجا ما 5 تا شرط داریم، اگر یکی از اون شرایط نبود رجم نمیشه، رجم نمیشه. اینم الان همینو میخواد بگه. هیچی در بحث تعریف زنا دخالت نداره، تو تعریف زنا دخالت نداره دیگه. اینم همینو میخواد میگه، میگه به هوا کذالک در تعریف زنا دخالت نداره، محمول هاشون متفاوته، یعنی عقوبت هاشون.
خدا فا اصلش هم محمولش آخر تعریف دخالت داره، بالاخره توی اصلش توی اون حدش که جاری میشه که کمیاتی که ایجاد از
اون پایین. بله ولی اون داخل در تعریف موضوع که نیست که، باید موضوعی باشه بعد با گفتگو بکنیم درباره محمولش دیگه، درسته؟ رتبهش مقدمه، میگه محل نزاع ما در رتبه مقدمه، یعنی تعریف موضوع، نه در رتبه مؤخر که تعریف محموله، اون یه رتبه بعدترشه، داریم حمل میکنیم اون حکم رو. رد شدیم. رابع اوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله سبحان
چی کدوم
سال سوال
میدارم، یعنی همه رو برای تعریف زناست،
یعنی برای اون فعل مجنون بذاره میگن
زنا شرعی نمیگن، عرفی نه. گفتیم اینو فرق بذاریم، گفتیم 10 تا قید، قید چیه؟
قید معنا،
قید موضوع له زنا شرعیه. زنا شرعی آباری کلا شرعی بهش زنا نمیگن، عرفی زناست، میگن دیوونه زنا کرده. ولی آیا حاکم شرع اینو زنا میدونه که بخواد محمول رو پیاده کنه، یعنی عقوبت رو؟ آقایون دیگه مثل مرحوم آقای تبریزی، ایشون میگه این قیدا رو نباید تو تعریف زنا بیاری، زنا یه تعریف عرفی داره، اینها شرایط حکمه، شرایط اجرای حکمه، شرایط هم غیر از موضوع
لگه،
شرایط هم غیر از موضوع لگه،
موضوع لگه که چی به ما نداده که
شرایط هم غیر از موضوع لگه.
خدا باید تکلیف داشته باشه و شرایط تکلیف. مگه خود شرایط تکلیف تکلیف نمیاره؟ یعنی چی؟
اتفاقا راستم همینجوری
باشه. شما فهمیدید که دو تا ملاک داره، اینکه تکلیف داشته باشه و شرایط تکلیف داشته باشه.
اما دو تا شرط داریم آقا، یه شرایط اصل تحقق تکلیفه
که عقل و
قدرت. آره، یکیش شرایط مأمور به. میگم تعبیر اینجوری میکنن تو این بحث. حالا
که داخل
تعبیر رو اختلاف بکنیم با فقها دعوا نداری.
دو تا موضوع یه موضوع داریم تو شارع اومده یه حکم برای این موضوع جدید. الان اینجا ما زنا هم در عقد هست هم در این
آره. آره.
الان شارع هم آورده این حد رو
برای آره. این آره. پس تعریف به هر دو سر میکنه. پس غیر حر بودن نباید تو تعریف بیاد.
درست داره چرا فرق میکنه؟ خب شارع آورده این زنا رو
اون بعد اونهای اشکال بکنید که چرا این قید آوردن تو بعد از این
خود شهید
ثانی اشکال داره میکنه.
خود شهید ثانی هم آورده دیگه
این رو. البته نه خیر، این چون پیشانی که بذاری نوعا پیشانی اونجا رو پر میکنه، ولی بعضی از آقایون مثل مرحوم آقای گلوجردی، مثل مرحوم آقای تبریزی احتیاط مستحب دارن از اون بر خونده بشه، جناب آقای وحید احتیاط واجب دارن از اون بر خونده بشه. از باب حکم ثانوی هست نه حکم اولی، به خاطر اینکه وهابیت این دار گیر میدن و اینها که شما سجده به این اشکال میکنید، ایشون احتیاط واجب داره تو رسالش. آره آقای وحید احتیاط واجب تکلیفی داره که از اون برخونده بشه. نه خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. بحثش قاعدش رو توضیح خواهم داد. میاد بحثش. آره آره قاعدش رو توضیح میدم.
آره یه 7-8-10 تا قاعده هست تو بحث حدود و قصاص و دیات. انشالله اون قاعده رو توضیح مفصل میدم.
آقا فعل طاعات یا ترک طاعات توی حقیقت ایمان تاثیر داره؟
یعنی چی؟
اگر ایمان رو بخوایم تعریف بکنیم طاعات هم داخل
ما یه بحث ایمان داریم، یه بحث کمال ایمان داریم. بله. اونی که تو بحث ایمان دخالت داره اعتقاداته. اعتقاد داشته باشم که این احکام از نایی خدا نازل شده، فل جمله به صورت مجموعی این اعتقاد داشته باشم، یؤمنو به بعض یکفرو به بعض نباشم، بگم این مجموعه دین اعتقاد دارم از نایی خداست، این مال اون ایمان حد اقلیه. اما کمال ایمان توش اطاعته. مثل این که فرزن و من کفره فان الله غنیون درباره حج اومده، درسته؟ کسی که مستطیع حجه، اون کفره این فسقه، در واقع اون هم کفر ایمانیه، منتها کمال ایمان. اطاعت و عصیان مربوط، مثلا کسی که نماز نمیخونه تارک الصلاة کافرون، جای این تعبیر کافرون رو میارن بیشتر وقتها که اون گناه کبیره ایست که نزدیک به کفره، یعنی تو اون مرز رفته دیگه، ولی فسقه. پس مراتب اطاعت ها مراتب دارن. تو برخی از محرمات و واجبات تعبیر کافرون میارن کافر اعتقادی نیست، رفته رو لبه مرزش، ولی فسقه، میشه کمال ایمان. سلام علیکم، کی بودین؟ حالت چطوره؟ رفتی خونه؟ چرا خراب نکنه؟ راست داره میگه دیگه، خدا دروغ که نمیشه گفت که. ان شاء الله خیر. کار خوبی کردی. ما کل پادیش تا بوش پس بده.
نه خیلی هم بود.
تبریکش اینه که کم صدقه میدن و اول مثلا یه 200 تومانی داده تا دو هفته یادشه چه 200 تومانی رو داده.
چه کتباشون اومد خونمون 100 خورده غذا خوردن.
چی دیگه حکم در اومد ما تا پاکتش پس بگیرم بعد نمیشد
ما تا خونه تو نم اومد
رسوندم بعد راست دم اومد تو
اون که مال بابا بود رفت
خونه
نداشت
بابا خونه نبود
خود رفتی خرید
دارم نم چی بگیرم
خبه کیوت خدا باید پیتزا میخرید چی خریدی برایش
بگو من ماسکیار میکنم برای جزیم کفایت نمی کنه رفتیم فست فود اینا تو فرش دادیم پیتزا با هم بگیرم موقع ستای دیگه تواب ندادم باشه